أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
در این فصل سوم فرمودن به این که چون نفس در مسائل علمی ترقی می کند از مرتبه ضعیف به مرتبه متوسط و از اونجا مرتبه قوی و از اونجا مرتبه اقوا و این ترقی حرکت است و هر حرکتی محرک می طلبد، بنابراین نفس در عقل و عاقل و معقول محتاج به مبدأ عقلی است که از او به عنوان عقل فعال یاد میکنند. اونگاه در صفحه 462-464 که پایان بحث جلسه قبل بود به این قسمت میرسیم که همون طوری که در عقل و عاقل و معقول با مبدأ فیاض میتربیم به نام عقل فعال، در حس و محسوس هم این چنین است. اگر یه مطلبی را نفس احساس می کند یعنی اون حاس بالقوه می شود حاس بالفعل. همونطوری که در عقل و عاقل و معقول محتاج به معلمین به نام عقل فعال، در باب حس هم همینطور است، محتاج معلمی. چون برهانی که می گفت حرکت بدون محرک نمی شود، اون برهان همونطوری که درباره عقل عاقل و معقول هست درباره حس و محسوس هم هست. سطر اول صفحه 464. بله در طلیعم، بله دیگه، در جایی که بله و اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی محسوسات هم درک نمی کند دیگه که چی سفید است، چی سفید است، سفید یا هست. و تا وقتی که چشم باز کرد و نیروی لامسه او کار افتاد، اون وقت اون مورد درک می کند. نیروی لامسه هم قابل است نفائل، یک مبدع فعلی می خواهد که او را از قوه به فعلیت بیاره در همه مراحل هنده. سطر اول صفحه 464 این چنین فرمودن، فرمودن و به ازا العقل الفعاله فی باب العقل و المعقول ین بقی ان یکون جوهرون آخرو جوهرون آخرو فی باب الحس و المحسوس. خلاصه اون چه که در این صفحه خونده می شود چند اصل است. اصل اول این که نفس ترقی دارد، حالا یا در جوهر بنابر حرکت جوهری یا در عرض بنابر انکار حرکت جوهری، به این که علم و مانند اون را ما کیف نفسانی بدانیم. اون چه که در تلیعه این فصل سوم به عنوان مقدمه اولا ذکر شد این بود که ان نفس الانسانی ترتقی من صورت الى صوره و من کمال الى کمال. در اون تحولات جوهری که نفس نباتی و حیوانی و انسانی مراحل این نفسن، اون مطلب دیگه است. اما در مسائل علوم و فضائل علمی آیا در جوهر ذات حرکت می کند یا اینکه در کیف نفسانی، این بین این دو مکتب مشاء و حکمت متعالیه اختلاف است. ولی بالاخره نفس ترقی دارد از مرتبه ضعیف به مرتبه قوی. این یا در جوهر است یا در عرض. این اصل اول. اصل دوم آن است که چه در جوهر باشد چه در عرض، این حرکت است، این ترقی یه سیری است، حالا یا سیر جوهری است یا سیر عرضی. اصل سوم آن است که سیر چه جوهری باشد چه عرضی محتاج به محرک است. اون قانون عام حرکت که هر حرکتی محرک می طلبد، این فرق بین حرکت جوهری و حرکت عرضی قائم نیست. این سیر حرکت است و هر حرکتی هم محرک می طلبد. این تعل ال سیر نفسانی است یا در جوهر یا در کیف، و هر سیری محرک می طلبد. اگر اختلاف در حرکت جوهری و حرکت عرضی هست، در مبدأ قابلی است نه در مبدأ فائدی. یعنی در حرکت جوهری حرکت متحرک نمی خواهد، ممکن است خود شیء عین الحرکه باشد. اگر اختلافی بین حرکت جوهری و غیر جوهری هست، در مبدأ قابلی است، یعنی در حرکت جوهری حرکت متحرک نمیخواهد بلکه خود حرکت متحرک است، خود شیء عین الحرکت است و عین المتحرک، و در حرکت عرضی حرکت غیر از متحرک است. ولی در اینکه حرکت محرک میطلبد و مبدأ فاعلی میخواهد، این فرق بین حرکت جوهری و حرکت عرضی نیست. اصل چهارم این است که معیار نتیجه را حد وسط بیان میکند. حد وسط این است که حرکت محرک میخواهد، تعلم معلم میخواهد، علم معلم میطلبد، خواه اون علم عقلی باشد، وهمی باشد، خیالی باشد یا حسی. در تمام مراحل چهارگانه این برهان جاریست، این حد وسط جاریست، نیازی به معلم هم هست. پس همونطوری که در مسائل عقلی ما احتیاج داریم به عقل فعال، در مسائل وهمی هم به شرح زن، در مسائل خیالی هم به شرح زن، در مسائل حسی هم به شرح زن. این طور نیست که کسی بگوید من خودم میبینم، من خودم خیال میکنم، من خودم توهم دارم، مثل این که نمیتواند بگوید من خودم تعقل دارم، چون هیچ متحرکی نمیتواند بگوید من خودم از قوه به فعلیت میآیم. حالا یا راه صحیح هست یا کجراهه. اگر راه صحیح بود مدبرات امر راه نمایی میکنند، اگر کجراهه بود که این شیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلو کم اقوا میکنند، که گفت لأحتنکن ذریت و من هنک اونها رو میگیرم، تحت هنک اونها رو میگیرم، احتناک میکنم، احتناک میکنم یعنی هنک و تحت هنک اینها در اختیار من است، هنک و تحت هنک اسب در اختیار راکب اسب است دیگر، به هر جا میخواهد میبرد دیگر. خب پس اصل چهارم آن است که چون حاجت به محرک بیان اون حد وسط است که هر حرکتی محرک میخواهد، اون حرکت گاهی ضعیف است، گاهی متوسط، گاهی قوی، گاهی اقوا، هیچ فرقی بین این مراحل چهارگانه نیست. بنابراین چه در مرحله حس، چه در مرحله تخیل، چه در مرحله توهم، چه در مرحله تعقل، نیاز به معلم است. منتها حالا مستحضرید که این مراحل چهارگانه این چیه نیست که شیء اول محسوس باشه، بعد متخیل، بعد باهم، بعد معقول. چون وهم به معانی جزئی برمیگردد، کاری به صورت ندارد، بالاخره از اون صور معنا جزئی انتزاع میشود. اینطور نیست که صورت متخیل بشود متوهم، چون صورت متخیل میشود معقول اما موهوم نخواهد شد، در اینکه موهوم سنخ معناست، متخیل سنخ صورت است. پس اصل چهارم آن است که حاجت به محرک اختصاصی به عقل و عاقل معقول ندارد، بلکه مراحل سگانه قبلی را میگیرد. در جمع همه مراحل چهارگانه محتاج و معلم و محرک. اصل پنجم این است که اون مبدأ تحریکی، مبدأ فاعلی که محرک است، یا یکیست به دارای چهار شأن که در مرحله سی که النفس وحدت ها کل القوا، اون معلم هم دارای شؤون چهارگانه است، در یک شأنی افاضه حس میکند، در شأن دیگر افاضه تخیل، در شأن سوم افاضه توهم، در شأن بالا افاضه تعقل. یا نه این مدبرات امر چهار موجودن، یا نه دو موجودن، هر کدام دو شأن رو دارن و مانند و فروضی قابل طرح هست. اینم اصل پنجم. اصل ششم این است که ما یه معقول اول و ثانی داشتیم که در منطق مطرح است، در فلسفه مطرح است. یه معقول اول و ثانی اینجا داریم. معقول اول و ثانی که در فلسفه مطرح است، میگوین فلان شی معقول اول است، یعنی جزء معقولات است، ماهیت است. فلان شی جزء معقول ثانی است، یعنی مفهومی است که عروض و اتصافش فرق می‌کند، عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج. در معقول ثانی منطقی ارود اتصافش در ذهن است و مانند است. این فرق معقول اول و معقول ثانی که تو منطق و فلسفه است. اما اینجا که میگن معقول اول و ثانی یعنی بدیهی و نظری، بدیهی را انسان اولین بار میفهمد، نظری را بار دوم و بعد از او میفهمد. اصل هفتم آن است که اینجا که میگوین این امور در مخزن الهی هست، در عقل فعال هست و ترتیب الاشرف و فالاشرف، منظور شرف اعتباری حکمت عملی نیست، شرف وجودی است. اون موجودی که کامل تر است اشرف است، اون موجودی که ناقص تر است فالاشرف است، یا اونی که علت است اشرف است، اونی که معدول است فالاشرف است. اصل هشتم این است که این علوم هم مانند اعیان خارجیه الاشرف الاشرف وجودی دارن، برای اینکه علم وقتی به صدقه وجود در آمد نحوه وجود شد، همون احکام عامه وجود را دارد. همون طوری که وجود مغلوب تشکیک است، بعضی ها اشرفن، بعضی ها شریف، بعضی ها اخصن، بعضی ها خصیص، علوم هم به شرح ایزن. این اصول هشتگانه برای آن است که در تثبیت نیازمندی انسان در هر مرحله به معلم بازگو می شود. یک، به اینکه همه اینها را اون معلم دارا هست. دو، یکی اینکه ترتیب در قابل هست و ترتیب در فاعل. این علوم را قابل فرا می گیرد به ترتیب الاشرف و فالاشرف در یه بخش، فاعل هم همه اینها را دارد در بخش دیگر. فاعل اینها را دارد لفهن، دارد بدون تمیز، دارد. این چیزی نیست که علوم فراوانی اونجا ذخیره باشد، ولی قابل که اینها را به عنوان صورت حسودی ذهنی وجود ذهنی دارد، اینها را متمیزن دارد، مثل ملکه اجتهاد و مسائل فرعی فقهی. مثلا در ملکه اجتهاد همه اینها هست بدون کثرت، یعنی هم مبادی هست، هم نتائج هست، هم ادله هست، هم مدالیل هست، اما همه روشون لفن موجودن، جوری موجودن که اگر بخوان باز بشون اون دلیل اول است و مدلول دوم. همه اینها موجودن، نه اینکه اونجا پراکنده باشن یا انباری و فلهی باشن، اونجا هم منظمن موجودن، به دلیل اینکه این نظم بیرونی از اون نظم درونی نشأت گرفته. جای دیگری که به این علوم سامان ندادن که دلیل اول مدلول دوم، که بلکه اون ملکه اجتهاد وقتی ظهور میکند متولد میشود، دلیل رو اول مدلول دوم ذکر میکند. بعد فقط این جزء امور شگفت‌آور است که اینا با اینکه کثرت ندارن، با اینکه تمیز ندارن، معذرت یکی جلوسی که دنبال که فرمود حاضر من العجائب، که این یه مقدار شاید توضیح بخواهد. اینا 5-6-7-8 اصل است با امور مترتبه بران که در این صفحه خونده میشه. ما در جلسه دیشب یه مقدار هم عبارت زیاد خوندیم هم تند خوندیم. سرش اینه که این مطلب رو ایشون در صفحه 384 مراجعه فرمی، همین جلد سوم اسفار صفحه 384، اونجا دارن که فصل 19 هر اشارت الى اثبات القوت القدسیه، غالب این مطالب اونجا آمده، که این منطقه چون مال بحث پارسال بودی مقدار فاصله شد، شد الان حضور ذهن نباشد. و در جناب فخر رازی هم در مباحث مشرقیه این مطالب را جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 353 بیان کردند که بشر نیازمند به معلم است. هرگز نمیتواند بود من خودم زحمت کشتم عالم شدم، خودم زحمت کشتم یعنی راه افتادم، بالاخره یه محرکی میطلبد. لذا بحثای دیشب یه مقداری سریعتر خونده شد و منتها با مثال اونجا یه مقدار عبارت انباشته شد. حالا اون چه که در این یک صفحه خوردی مونده اصارش همین است که عرض شد.
نه نه اوه این شیطانی که شیطانی 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 شیطان بله.
عرض کنم که عقل شیطان که مظهر اسم مذله است، بالاخره در تحت تدبیر یکی از مراجع بالاتر کار انجام ده. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این تو قلم روی معقولات اصلا راه ندارد، این در حد تجرد وهمی راه دارد. این مطلب دوم. شیطان تو محدوده خیال و وهم و حس میتواند کم و زیاد کند، اما تو محدوده عقل نمیتواند راه ندارد تو معقولات کلیه. مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که در تمام نتایج و نتیجه گیری ها بالاخره یه صغرای جزئی میخواهد یه کبرای کلی. این صغرای جزئی را یا قوه خیال باید بده، یا قوه واهم باید بده، یا حس باید بده. و اگر شیطان بتواند در خیال یا وهم دخالت کند، چنین که دستاویز اوست و دستاندازی هم میکند، این موضوع رو به جای محمود، محمود رو به جای محمود، این که میگن اشتباه در صغراست، نزای صغرویست، نزای صغرویست، همین. شما وقتی کبریات و کلی رو که بررسی میکنید، میاد غالبا اون کبریات و کلی مورد اتفاق و رواست. اگر اختلافی هست به همین این صغرایات جزئی هست، این صغرایات جزئی در اثر دخالت این شیطان است. این شیطان واهبه را تسخیر میکنه، قوه خیال را تسخیر میکنه، و به جای اینکه الف را به عنوان صغرای قیاس به نفس بده، بارو میده. این شیطنت ها همینه، وگرنه تو محدوده معقولات و کلیه ظاهرا راه نداره. فرمود به ازاء العقل الفعال که معلم استی باب العقل و المعقول، ینبغی ان یکون جوهرون آخر، این کانه کانه تامه است، یعنی یوجد جوهرون آخر فی باب الحس و المحسوس، یه وجود دیگه هم باشد در باب محسوس، چون ها این حس و محسوس رو راه نمایی بکنند، حس بالقوه را حس بالفعل بکنند، محسوس بالقوه را محسوس بالفعل بکنند. همون بیانی که در باره عقل معقول گفته شد که تکونو نسبتهو الیهما، نسبت اون جوهر آخر به حس محسوس، که نسبت العقل الفعاله الی العقل والمعقول. خب حالا دارن تقریبا خلاصه گیری میکنن این فصل سوم رو. به فرمان که غرض ما در اینجا این مطلب است، این اصول هشتگانه رو از این غرض به بعد استفاده شد. فل غرضها هنا ان فعل هذا العقل المفارق فعل عقل الهیولانی، این گفتیم اون عقل مفارق در عقل بالقوه اثر میگذارد، این دو شبیه فعل شمس در ایجاد ذوعی که حاصل در بطر و مبصر است میدانیم، از باب تشبیه معقول به محسوس. و چون این کار است که نور ایجاد میکند، این گفته شد العلم نور و یغذفه الله فی قلب من یشاء، بالاخره کار کار خداست. اگر شدید القوایی در کار است، مدبرات هم هستند، مدبرات الهی به اذن او دارن کار انجام میدن، پس بنابراین همه اینها مجاری فیض خدای سبحانند، معلم اصیل و به ذات همون خدای سبحان است. فلذالک سمیه این مبدا، این عقل مفارق، بالعقل الفعال که مرتب. و این چنین نیست که او شب و روز مثلا وقت تعطیل داشته باشه، دائما هر کسی در هر حالی آمادگی داشته باشد او در فیض میگرد، خوابی برای اونها نیست. همونطوری که تو خطبه اول نهج البلاغه هم هست، غفلت و خواب و امثال ذلک برای فرشتگان نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر، و مرتبته فی الاشیاء المفارقت الذوات التي ذکرت، ذکرت بعد از سبب الاول، تو حکمت مشاء ترتیب وجود که قائلن، و این اول ذات اقدس اله هست، بعد غول، غول مجرده بر اساس هم قاعده الواحی که ترسیم کرده بودن، منتها این غول عقل اول و دوم و سوم، اون عقل عاشر مسئول این کار است، مسئول تدبیر علمی نفوس مستعد است. و مرتبه این عقل فعال در اشیاء مفارقت و ذات، یعنی عقول مجرده که بعد از سبب اول واجب تعالی ذکر می شوند، هی المرتبه العاشره است عند جمهور حکمای مشاء البته، اما اشراقیه که غالب رب و نو اینها هستن حسابشون جداست. فاذا حصل از این عقل فعال در قوه ناطقه یعنی قوه عاقله انسان چیزی که منزلته منزلت الضوء من البصر، همون طوری که نور حسی به بصر میرسد نور معنوی هم به قوه عاقله برسد، اگر چنین نوری رسیده است، حسرت هین ازن عن المحسوسات التي هي محفوظتون فی القوه الخیالیه معقولاتون اوائل و ثوانی. یه سلسله مدبرات هستن که انسان رو مرحله حس میارن، یه سلسله مدبرات هستن که مرحله خیال و وهم میارن. پس این ابزار آماده است. ما میخوایم معانی کلیه را از این صور خیالی به جزئی استیاد بکنیم دیگه. انتزای معنای کلی عقلی از صور خیالیه، اینم یه سیر درونی است. این سیر درونی هم محرک میخواهد. این محرک همون عقل فعال است، اون مدبر الهی است. اون مدبر الهی نوری میدهد که ما اول با خود اون نور رو میبینیم، بعد اون توان اون را داریم که کلیات را از این صور خیالیه که در دست ذهن ماست استیاد بکنیم. از اون کلیات که خیلی جزء مفاهیم عامه است، مثل شیعیت و عمومی امثال ذلك، اون اول میفهمیم، بعد از این مفاهیم بدیهی مفاهیم نظری میفهمیم. این اول و ثانی و ثالث، ثانی یعنی مالیسه به اول، نه ثانی یعنی دوم. ما بدیهیات رو اول میفهمیم، نظریات رو وسیله اونها بعد میفهمیم. و منتها در این تشبیه دیگه خب فرق میکنه، چنین نیست که تمام خصوصیات مشبه در مشبه ها به باشه. اینا در جریان شمس واقعا نور یه چیز دیگه است، درخت یه چیز دیگه است، دیدن چیز دیگه است. ولی اما اینجا اینطور نیست که اونها یه نوری بدن ما به وسیله نور چیزی بفهمیم. اونا یه امری رو ایجاد میکنن که از در ایجاد میشه نور، از در وجود میشه علم. اونا در حقیقت معلم هست، نه اینکه یک نوری بدن که ما به وسیله این نور اشیاره بفهمیم. این نسبت به اونها میشه تعلیم، نسبت به ما میشه تعلم، نسبت به اون شیء خارجی میشه علم. در حقیقت اونا یه چیزی افاضه میکنن که اگر به اونها نسبت دادیم میشه تعلیم، به خودمون نسبت دادیم میشه تعلم، و معلوم ما نسبت دادیم میشه علم، نه اینکه یه نوری بدن ماورای علم باشه. خب فعضا حسل از عقل فعال در قوه ناطقه چیزی که منزلته منزلت الضوء من البصر است، حسلت هین ازن عن المحسوسات التي که این محسوسات محفوظتون فی القوه الخیالیه، حسلت چی؟ معقولاتون اوائل یعنی بدیهیات، و ثوانی یعنی نظریات. پس این غیر از معقول اول ثانی است که در منطق یا فلسفه مطرح است. این مطلب دیگر، ما فهمیدیم که رتبه عقل فعال، جایگاه عقل فعال در هندسه هستی در بله؟ چون آخه بعد داریم به این که به ترتیب می آین بدیهیات اخستن در قوس نزول صعود، بعد نظریات می آین. حالا شاهدی هم در تعبیرات بعدی است. خب از در هندسه وجودی بعد از ذات اقدس اله این عقول مجرده سامو می پذیرن، دهمیش به اصطلاح مشاین عقل فعال. البته اینا دی بحث اثباتش آسون نیست، و اگه کسی اینو نپذیرفت مشکل هم ایجاد ندارد. اونی که عقلا و نقلا مقبول هست این است که یه مدبر الهی هست، که یه مدبر الهی به اذن الهی این کار انجام بده. حالا در هندسه وجودات مجرد جای این مدبر کجاست؟ از قوس نزول که شروع میکنیم بعد از ذات اقدس اله به اصطلاح این دهمین عقل است. اما از این طرف ما عقل مستفاد داریم، عقل بالفعل داریم، عقول دیگر داریم. این در این هندسه جایگاهش کجاست؟ میفرمان والفرق بین الذوات المفارقه البریئه عن القوه والانفعال. خب ذات اقدس اله با اینها و اینها با یکدیگر اختلاف تشکیکی دارد نه تباینی. والفرقو بین ذوات مفارقه بری یعنی القوت هیچ کدامشون ماده ندارد. پس فرقشون چیه؟ در معنای کلی تجرد عقلی اینهاست مفهوم عام شریکند و در درجه وجودی اختلافشون به کمال و نقص است. چه اینکه و کذل فرقو بینها، نه بینها ما، بینها یعنی بین این عقول مفارقه و بین الاول تعالی هم همین شدت ضعف است. اینها انت الغنی و انا الفقیر، انت القوی و انا الضعیف، انت القادر و انا العاجز، همین است که تو این دعای نورانی هست. خب بعد فرمود فقط اشرنا الی ان العقل الفعال هو من نوع العقل المستفاد. قبلا فرمودم من نوع العقل بالفعل. در صفحه 461 چهار سطر مونده پایان صفحه مراد فرمی، صفحه 461 چهار سطر مونده به پایان صفحه فرمود به این که هوه قریب و شبهه بالعقل فعال. این عقل مستفاد بیشباهت و عقل فعال نیست، قریب و شبه هست. لذا روی این معیار میفرمان به این که این عقل فعال از نوع عقل مستفاد است. ولی در پایان همون اون صفحه فرمودن و هوه من نوع ما و عقل بالفعل سطر آخر، که اینها هم یک حقیقتا متدرجات وجودیشون فرق میکنن. خب فرمودن به این فقط اشار دا الا ان العقل فعال هوه من نوع العقل المستفاد است. و صور الموجودات فیه هیه ابدا هست، علا ترتیب هست، الاشرف الاشرف هست. اینجا سه مطلبه. مطلب اول این که اینا به اذن الله مخزن الهیت همه چیز رو در بد و هشت دارن. اینطور نیست که اینها هم نظیر نفوس و الله اخرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا باشه، که اینا همه رو به اذن الله در بد پیدایشون دار. یک انباری ندارن، منظم دارن، یعنی علت رو اول معلول دوم، به دلیل اینکه افاضه‌ای که میکنن علت رو اول معلول دوم. پس انباری نیست، علت ترتیب است. ترتیبش هم این است که الاشته و فلاشته. چرا سه مطلب گفته میشه؟ بلکه در مقابلش سه تا سلب دامنگیر یده است. سلب اول دامنگیر انسان است در قوس سعود و الله اخرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا. بعد مطالب رو فرعی یاد میگیره تا منظم بکنه. حالا هم که منظم میخواد بکنه رو ترتیب الاشته و فالاشرف نیست، رو الاخص و فالاخص است. اول بدیهیاتی میفهمه که کم مایه تر از خصت وجودی داره، بعد اون نظریاتی میفهمه که شدت وجودی داره، اول مفاهیم عامه رو میفهمه که اخص و وجودن است، بعد فصول مقومه که محصل این مفاهیم عامه است میفهمه که شدت درجه وجودی داره. پس سه تا نقص در قوس سعود مال نفس است، این سه تا نقص منزه شده سه تا کمال است در قوس نزول مال عقل فعال است. لذا فرمود و صبر الموجودات فیه هیه ابدا هست، مسبوق به جهل نیست. یک علت ترتیب است، فلعی نیست. دو ترتیبش هم الاشرف و فالاشرف است، نه الاخص و فالاخص. برخلاف یک کودک که میخواد یاد بگیره، او اول بدیهی رو یاد میگیره بعد نظری را، اول مفاهیم عامه رو یاد میگیره بعد فصول محقق و مقوم را. بله فلعی دیگه، یعنی کسی که هنوز رو عالمانه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم با علی رو، گفت من یاد کردم که قصه و تاریخ نخونم. اینا که اهل قصه اینا حرفاشون سوپرمارکتیه، یعنی مثلا حرف عالمانه شما یک ساعت ممکنه پای سخنرانی یا آقای بشنوید، ولی حرف محققانه و عالمانه نشنوید. یعنی همینجوری از این شاخ باز اون شاخ باز شاخ باز تدرزه لی نداره، مثلا برهان اقامه بکنه، استدلالی بکنه، یه مقدمه بشه، نتیجه بگیره نیست. همین از غاصه احلام همینه دیگه. اینا میگن اطلاعات کشکولی، اینا علم نیست. یعنی کسی که یه گوشه از اون تاریخ بلده، یه گوشه از این حدیث بلده، یه گوشه از اون روایت بلده، هیچ انسجامی حرف نیست. فقط اینا میفرمان به این که اینا پس این سه مطلب شد. میفرمان باید این که در عقل فعال است، در مخزن الهی است، مثل اما در مجتهد، یه مجتهد واقعا همه اینها رو علت ترتیب دارد، الاشرف و فالاشرف دارد، چون علت رو اول بلد دوم بلد بده، به دلیل اینکه وقتی دست به قلم میکنه میشه جواهر. خب صاحب جواهر رضوان الله علیه تو مرحله اجتهاد، ملک اجتهاد، همه اینها رو داشت که به این صورت باز کرد دیگه. در اینه که اونجا کثرت نیست، چون ملک اجتهاد غیر از محفوظات مثلا فراکنده است. میفرمان این جزء امور تعجب برانگیزه. و این لم تکن متمیزتن بالوجود، گرچه وجودن اینها جدای از هم نیستن، لا بالحلول فی الجوهر الفعال، نه اینکه اینا حلول، اینا لفن در جوهر فعال وجودن، نه اینکه نظر کیفیات نفسانی باشن که به صور ذهنی قائمن، از اون قبیل نیست. اما ولکنها مع ذلک مترتبتون و هازا ایزن من العجائب. این دو عامل برای شگفت انگیزی، یکی رو در صفحه 461 بیان کردن و بودن در سطر آخر صفحه 401، والعجبو انه من نوع ما هو عقل بالفعل، از همون نوع است اما خیلی بالاتر. این شعر معروف که فان المسک بعض دم الغزالی که مدح وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، که شما تعجب نکنید او با اینکه از نوع انسان است خیلی بالاست، تعجب نکن. فان المسک بعض دم الغزالی، بالاخره اون هم خون است که شده نافع آهو دیگر. اولش خون بود، به این صورت وقتی معلم او را بپروراند میشه نافع آهو. فان المسک بعض دم الغزالی، یک تعجب اونجا بود، یک تعجب اینجا. اینا با اینکه امتیاز ندارن مترتبه، به دلیل اینکه این ترتیب بیرونی از همون ترتیب درونی نشأت گرفته دیگه. خب مطلب دیگه، ترتیب اینها لطفاً بله. الان مثلا ما در ملک اجتهاد همین رو میبینیم دیگه در حالا ما بله، اون وقت اینه که ما دو مطلبی که با هم ناسازگار است تصدیق میکنیم، یکی این که اینها هیچ امتیازی ندارن، یکی که بعضشون دنبال بس جلو. نه، هر دو حق است، مثل یکی دلیل است که مدلول. یه وقتی مثلا مرحوم صاحب جواهر تنظیم میکنه بحث رو، میگه به این دلیل حکم این است. خب این اون چه ایشون مرغوم فر بودن رو اون ملک اجتهاد دیگه، هر دوی اینها یعنی دلیل و مدلول اونجا بود، تو ملک اجتهاد بود، ولی در ملک اجتهاد یه وجود نوری، اونجا دیگه مجموعه محفوظات نیست که یکی سی مجموعه محفوظات داشته باشه، یه مجتهد نیست. اونجا یک وجود نوری است، دلیل و مدلول با هم هستن، منتها یکی جلویی که دنبال، که اگر بخواهد ظهور کند و نوشته بشود دلیل جلو قرار بگیره، مدلول پشت سر. درست است. نه یکی وقت این سوال بی جواب میمونه که نزد یه امر وجودی است، از کجا آمده؟ خب پس اونجا بود، اگر اونجا بود نه. خب بله، پس بنابراین ما باید بگوییم که اونجا لفن موجود است، این که العقل البسیط الاجمالی فی عین کشف تفصیلی، اینا میتوان راهنما باشد و ملک اجتهاد میتوان شاهد خوبی باشد. الان این تفصیلی که بین علت و معلول هست، این نظم علمی که هست، این نظم از اون ملک اجتهاد آمده دیگه.
پس این نظم اونجا به نحو اعلا و اشرف
احسن موجود است،
اینجا که میاد اسمش میشه نظم،
نه حمل شایش میشه نظم، ولی دقیقه و حقیقت اینجا هست دیگه. خب
پس اونجا مرتب نیست.
چرا؟ بله، ترتیبشون از اونجا آمده، نظمشون از اونجا آمده، نه اینکه اونجا پراکندن اینجا میشه نظم، یا اونجا نپراکندن نمنظم اینجا میشه منظوم. اگر اونجا نپراکندن نمنظم، این نظم از کجا نشأت گرفت؟ این نظم عالمانه. ایشون دارن اینجا مینویسن فقط، اینجا که جای اجتهاد نیست، اینجا جای ثمره اون اجتهاده. پس معلوم میشه قبلا در اون موتن دلیل قبل از مدلول بود، مدلول بعد از دلیل بود، منتها با وجود واحد جمع بوده. اینه که این یه قدیشون کمتر دیرتر به ذهن میاد، همون حاضر در عجایب. بله؟ نه دیگه، نه اونا که اینجوری که حکمت، بله اونجوری که حکمت متعالی میگه که اونجور نمیگن که مثلا برادر بود اونجا دو تا تعلیقه داشت حکیم سبزی بود. بله دیگر، بله الان در اونجا در الان ترتیب سببی و مسببی اونجا مرحوم حکیم سبزواری هم این تعلیقه را داشتن که الان ترتیب سببی و مسببی میآید برای اینکه اونها قائل به تکثرن، همین بود دیگر. یه تعلیقی حکیم سبزواری داشتن. بله؟ بله. بله. صفحه 460. بله. بله در صفحه 460 تعلیق حکیم سبزواری تعلیق دو بنا علی القول بارتسام سبریه به ترتیب سبب مسبب. خب همین همین صفحه است. میفرمان به این که اما به ترتیبها فی العقل الفعال غیر ترتیبها فی العقل المستفاده است. اینجا ترتیبش در عقل فعال از بالا به پایین است، اینجا ترتیبش در عقل مستفاد از پایین به بالا است. در عقل مستفاد اول بدیهی رو یاد بگیره بعد نظری رو دیگه. فذلک چرا؟ لأن اوائل المعقولات، این نشون میده که اوائل و ثوانی یعنی بدیهی و نظری. لأن اوائل المعقولات هنا یعنی در عقل مستفاد در قوس سعود اخص وجودن است این صغرا، و کل ما هو اخص و از افو وجودن فهوه اقدم و وجودن است این کبرا. خب چجوری میشه اخص قبل باشه؟ میگه این مال قوس سعود است، ما که میخواییم بریم بالا اول ضعیف رو میفهمیم بعد قوی را. من قبل ان ترقینا، قبل از این که ترقی بکنیم ما، من قبل ان ترقینا، قبل از ترقی ما. بله؟ بله ممکن است، ولی چون میخوام بگم که بعد از اینکه ما، چون بعد دارد که بعضی ترقی کردیم مثل عقل فعال منظم اوضای ما، قبل از اینکه به اونجا برسیم همین است. حالا شاید به عبارت بعدی که برسیم، اما حالها بحسب البقا که بعد از اون است اینه. حالا اگر نشد به همین عبارت آسمان هم میخوند. بله دیگه، بله بدیه اون دیگه مفاهیم عامه، چون هرچه وجود ضعیفتر باشد مفهوم راه میار مفهوم صد متعدی راه کرد، هرچه وجود ضعیفتر باشد مفهوم بازتر است و تیتر است. نه الان این مفهوم الوجود الموجود، این مفهوم بالاخره وجود دارد دیگر، وجود چقدر قوی، خیلی ضعیفه، همه جا هست. نه مفهوم اون از وجود منبسط کلی رو میگیم که از این بله این مفهوم الموجود هم وجود داره، این حجر خارجی هم وجود داره، این حجر خارجی هزارها اثر داره، اون مفهوم الموجود بی اثر است، این مفهوم الموجود واقعا موجوده دیگه. بله منطقه مفاهیم عامه کمرنگتر از مفاهیم خواستن، بسیتر هم و کمرنگتر هم همه جدید اصفه هستن. بله دیگه، مفهوم هرچی بازتر باشه بسیتر باشه وجودش شلتره، این یه اصلیست که اگر مفهوم سبزواری باید که سر و تعدیل دارم. خب بله خواهد انتها بکنیم، مثلا یک کسی بخواهد مفهوم حالا چه مقولات هرچه عام‌تر و بدیهی‌تر بودن وجودشون ضعیف‌تر. بله اما و اون که در دسترس ما نیست، فعلا اون چی که در دسترس ذهن ماست در قوس صعود ما داریم ترقی میکنیم، این موجود است یا نه، مفهوم شی، الموجود، الشی، اینا مفاهیم عامه است که موجوده و وجود اونها بسیار ضعیف است و یک انسانی که در قوس صعود حرکت میکنه اول اینا رو میفهمه، بعد اینا رو ترتیب میده و به فصول میرسه و به راه برهان آشنا میشه. من قبل ان ترقینا، اگر چون چه به قرینه بعد که اما به حسب البقا، یعنی حال ما بعد این که رسیدیم مثل اغلب فعل مشهد عبارت می تکنه میشه، ما قبل از این که ترقی بکنیم، کار ما چیست؟ این است که به ادراک الاشیاء العامه، اولا ما معنی شی، معنی الموجود، معنای اینا رو میفهمیم. اینجا اگه تو خط تیره بود بهتر فرمودن و تبائع عامه معلولات لتبائع خاصه، ما اول معلول میفهمیم بعد علت میفهمیم که خب این شی از کجا انتظام میشه، از اشیاء خاصه انتظام میشه دیگه، حجر چیست، شجر چیست، انسان چیست، اینو ما بعد میفهمیم. اول ما چیزی میفهمیم، الموجود میفهمیم، که این الموجود یا اشیاء اینا مفاهیم عامن که اینها از اون معان حقایق خاصه انتزاع میشن. اون حقایق خاصه منشأ انتزاع این مفهوم است، منشأ پیدایش این مفهوم است، یعنی علت است و اینها معلول. پس ما اول معلول رو میفهمیم بعد علت را، اول خصیص میفهمیم بعد شریف را. ثم به ادراک نوعیات المحصلت التي هی اکمل و وجودن من اللتی هی اعرف و اندنا و اسهل و ادراکن، ما اول بدیهیات رو فهمیم بعد اون نظریات را که وجودشون قوی است و کامل است میفهمیم. خب پس ما اولا اون را میفهمیم، یعنی ناقص را، ثانیا کامل رو فهمیم. چرا؟ برای این که و ما هو اکمل و وجودن کان اجهل اندنا فی اول الامر، در تلیعه امر اونی که کامل تر است پیش ما مجهوله، اونی که ناقص تر است پیش ما معلومه. ما این بدیهیات و مفاهیم عامه که خیلی ضعیف وجودن اول بفهمیم. فلذلک ربما یقع ترتیب الموجودات فی بعض العقول المنفعلت التي هی سارت بالفعل علا عکس ما علیه الامر، این عقولی که حالا بعضی از این اوهدی ممکن است که در دوران کودکی هم خود کتاب و قوه و امثال ذالک حالش بشه، بهرشون بشه، علا بزان عقل فعال اون چی که علمه و شدید القواست در ذهنش شریفش باشه یا یاد بده. اما بعضی از عقول منفعله که در قوس صعود از پایین به بالا میرن، اینا اول بدیهیات رو دارن بعد نظریات رو، علا عکس است. فلذلک ربما یقع ترتیب الموجودات فی بعض العقول المنفعله که التي هی سارت بالفعل، به فعلیت رسیده فعلا، علا عکس ما علیه الامر فی العقل الفعال. خب هازا به حسب الحدوث، در تلیعه امر که کسی بخواد عاقل بشه اول اخص است بعد اشرف. و اما حالها به حسب البقا، این قرینه شده که ما اون قرائت عاصم رو من قبل ان ترقینا بخونیم، یعنی قبل از ترقی وضع اینه، بعد از ترقی بله ممکن است که انتم شد. و اما حالها به حسب البقا فهیه کما کان الواجب است، واجب یعنی ثابت. ما هو ثابت چیست؟ یعنی که اول ما هو الاقوا باشه بعد ما هو الاخر. کما کان الواجب فی الجبلت العقلیه و دین الله، جبله یعنی اون سرشت زبان ناپذیر. این لطیفه مرحوم سید رضی یا سید مرتضی، سید رضی و هم دارد میگرد به این که میگن فلون وصف جبلی آدم است، یعنی کل جبل است. ما یه جبل داریم، یه تلشن، تلشن دیگه استقامتی ندارد، به همون دلیل که گردباد ای رو جمع کرده چهار تا بیلم ای رو بلو میکنه، اینطور نیست که. اما در جریان جبل اینطوریست که هر بادی بتواند، هر بیدی بتواند جبال رو ریشه‌کن بکنه. این کرده باید. اگر وصفی در درون انسان استواریش مثل کوه بود، میگن این جبلی انسان است، یعنی مثل جبل است. خب فل جبلت العقلیه و دین الهی من ترتیب، اون ترتیب چیست؟ بیان اون ترتیب الاشته و الاشتف و الانور و الانور علا نعت الاتحاد. این علا نعت الاتحاد یعنی کثرت در کار نیست، یک وجود است که همه چیز را منظم انداراست. این بیان لطیف مرحوم حکیم سبزواری که والکل من نظامه کیانی ینشأ من نظامه ربانی، همین است. یعنی اون چی که در عالم خلقت منظمن یافت می شود، نظام عالم کیان، این تابع نظام ربانی است. همه این حقایق در علم ذات اقدس اله که عین ذات اوست منظمن بود، مع البساطه و الوحده، بعد منظمن در عالم کثرت یافت شده است. و الکل من نظام کیانی ینشأ من نظام ربانی و هذه الصور طبیعیتو کلها فی العقل الفعال غیر منقسمتن. فرق دیگری که بین عقل فعال و عقل مستفاد است اینه که در عقل مستفاد، خب یعنی این اولی که هنوز به تجرد تام بار نیافتند، قابل تجزیه و تحلیل هستند، یعنی این امور متکثرن هستند، منقسمن هستند، هم ترتیبشون بارون است، الاخست و فالاخست است، هم تقسیمشون برخلاف بساطت عقل فعال در اینجا هست در اونجا نیست. اونجا بسیط است، اینجا مرکب. اونجا با اینکه بسیط است ترتیبش الاشتف و الاشتف است، اینجا ترتیبش الاخص و الاخص است که از دو جهت فرق دارند. و هذه الصور طبیعیت کلها فی العقل الفعال غیر منقسمت، اما وهیه همین صور فی الماده که شد منقسمن، یا در نفسی که پاش به ماده وصل است اون منقسمتون. و نقل عن المعلم الاول ارسطاطلیس انه قال فی کتاب الناس، ای رو گفته، ولیسه به مستنکرین ان یکون العقل به هو غیر منقسم ان تکون ذاته اشیاء غیر منقسمه، خود اون عقل فعال که موجودیست مجرد و منقسم نیست، مستبعد نیست که یؤتی المادته اشباه ما فی جوهره، اون چرا که خود دارد افاضه بکند، منتها این گیرنده پراکنده میگیرد. اون دهنده یکی عطا کرده است، اما این گیرنده یکی نمیگیرد. لیس به مستنکرن ان یکون العقل و هو غیر منقسم ان تکون ذاته اشیاء غیر منقسمه، چون علم او هم عین ذات اوست، به انقسام درش نیست. اما یعطی خود این عقل المادته اشباه ما فی جوهرهی، شبیه اون چیزی که در اوست، نه اشباه های جیمی که شبه اونها رو بده، نه شبیه اونها رو، واقعیت اونها میده. اما فلا تقبر حلم ماده الا منقسمن، او یکی میدهد، علم عطا میکند، اینجا که شد میشه صغرا و کبرا و نتیجه. الحمدلله.